مسئولیت اجرایی نداره رهبر. باید مواظب باشه رهبری که انقلاب و نظام از آرمان‌ها منحرف و منصرف نشه، فریب دشمن رو نخوره، راه رو عوضی نره، که نوز مسئولیت‌های رهبری هستش. بعد می‌فرمان اینکه تقسیم بندی هم بکنن که نهادهای زیر نظر رهبری یا نهادهایی که زیر نظر رهبری نیستن، می‌فهمن نه همچین چیزی نداریم. قانون اساسی سه قوه مجریه و قضایی مقننه رو زیر نظر رهبری دونسته. دستگاه دیگه هم همینطورن. زیر نظر رهبری بودن به معنای نیستش که رهبری دستگاه رو مدیریت میکند، اما به هر حال فرقی نمیکند. لازم است نظارت شوند. همه دستگاه باید روشون نظارت باشه. و یه راه دیگه که حالا راهی اسلامی کاره، یکی خود نظارتیه که وقتی روحیه تقوا توی جامعه زیاد بشه، تو مسئولین زیاد بشه، افراد خودشون به خودشون نظارت دارن. و یه بحث دیگه که اسلام داره که به قول آقا نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه تعامل اجتماعی همین امر معروفه که نصیحت به هم دیگه داشته باشیم، حالا چه تو همه لایه‌ها، لایه‌های مدیریتی، لایه‌های زندگی فردی. و خیلی تاکید دارن آقا به پاسخگویی. میگن که آقا یه راهکاری هم خودشون میدن، میگن که آقا ما بیایم یه ستون درست بکنیم، کارهایی که کردیم، کارهایی که نکردیم، جفتشو با صداقت با مردم در میون بذاریم. آقا اینا کارهایی بود که انجام دادیم، اینا هم کارهایی بود که انجام ندادیم. حالا سال 83 ظاهرن اسم سال پاسخگویی بوده که آقا میفرمایند که حالا ما سال پاسخگویی گفتیم، یه طرف قضیه هم سال پرسشگریه. وقتی میگیم پاسخگویی یعنی مردم باید مطالبه کنن، بپرسن تا بقیه هم پاسخگو باشن. نظام اسلامی باید این شکلی باشه. بعد آقا در مورد رأی مردم صحبت میکنن که اعتبار رأی مردم تو نظام سیاسی اسلام به عنوان یه رکنه که اگر قبول نکردند یه زمامداری رو، یه ولی رو، اون ولی خونه نشون میشه. اون اتفاقی که برای امیرالمومنین افتاد، این که حضرت موقع بیعت با خودشون میگن که برید با کسی دیگه بیعت بکنید، یعنی خب انتخاب شما تعیین کننده است، انتخاب مردم تعیین کننده میشه، نه که امام را مردم انتخاب بکنن و به فعلیت رسوندن امامت رو، اینکه بخواد اون امامت اتفاق بیفته، جاری بشه، اونو مردم نقش دارن توش. و آقا انتخابات رو یه سرمایه گذاری عظیمی میدونن، میفهمن که ملت ایران سرمایه گذاری عظیمی را میکند، سپرده گذاری بزرگی را انجام میداد و سود آن را میبرد. آرای یکایی که شما مردم سهمی است از همان سرمایه گذاری و سپرده گذاری. این اتفاقی استش که اصلا ما قبل از انقلاب نداشتیم. مثلا صندوق رأی کجا بودش؟ اظهار نظر از مردم خواستن کجا بودش؟ ما قانون اساسیمون، اصل حکومتمون، هر دو سال یک بار مسئولین مملکتمون همه رو مردم انتخاب میکنن. وقتی هم مردم میان تو چارچوب نظام رأی میدن، یعنی نظام رو قبول دارن دیگه. اون کسی که رأی نمیده حالا بحثش متفاوت میشه، ولی کسی که شرکت میکنه تو انتخابات، یعنی چارچوب نظام رو قبول میکنه. و جدا از حالا بحث انتخابات، تو بحث مردم سالاری اظهار نظر هم آزادانه هستش. اما این که حالا یه کسی یه جای مخالفتی میکنه، اینو نباید بهش برچسب ضد ولایت فقیه زدش. حتی مثلا میگن که یه ماجرایی بود زمان امام که شورای سیاستگذاری سرپرستی صدا و سیما بودی، همچین ماجرایی، خب که نظر امام به نمایندگان مجلس اعلام میشه که امام یه همچین نظر داره، اکثریت نمایندگان یه نظر دیگه ایو میدن. ما این ضدیت نیست، اشکال نداره تفاوت نظر باشه، یه نظر دیگه ای وجود داشته باشه، وقتی که حالا حکم حکومتی نیستش. ها توی حیطه قانونی خودشون نمایندگان نظر دیگه ای دادن. آقا میگه اونی که مثلا تو موقعی حساس همش مخالفت میکنه، حالا اون بحثش فرق میکنه، ولی یه کسی که حالا یه جایی چیزی گفته یا مثلا نظرش نظر دیگه است، این نمیتونیم بهش برچسب ضد ولایت فقیه بزنیم. حالا تو ادامه میرن سراغ کارکردهای ولایت فقیه. این ولایت فقیه چه کارکردایی داره، به چه دردی میخوره ولایت فقیه؟ ببینید در طول تاریخ مملکت ما، هر موقع استعماری میخواسته بشه، هر موقع میخواسته یه خیانتی بشه، علما میمدن جلوش رو میگرفتن. مثل ماجرای میرزای شیرازی، ماجرای توتون تنباکو، مثل هزار تا ماجرای دیگه که حالا مثل ماجرای میرزای شیرازی هستش و به اون شهرت نیستش. اینا بوده که علما میمدن جلوی تباهی جامعه رو میگرفتن. آقا میفرمان جامعه مثل یه پیکر بدون جان میمونه وقتی که ولایت نداشته باشه. چشم داره ولی نمیبینه، گوش داره ولی نمیتونه بشنوه. چرا؟ چون وقتی ولایت بالا سرش نباشه، یک انسان خدایی عادل بالا سر کار نباشه، هزاران هزار مشکل به وجود میاد و کشور استعمار میشه توسط قدرت‌های بزرگتر وابسته. میاد استعمار میشه. چرا؟ چون اون قدرت بزرگتر میاد میخره آدم ها رو، آدم هم وقتی به خداوند متعال وصل نباشن خودشونو میفروشن. این اتفاقی تو تاریخمون افتاده دیگه، نمیتونیم منکرش بشیم که کاری که ولایت فقیه میکنه حل مشکلاته. غیر از اینکه کشور رو از استعمار حفظ میکنه، وقتی که یه جایی هست توی مملکت یه گرهی به وجود اومده، اینجا قانون این انعطاف رو گذاشته برای ولی فقیه که آقا شما میتونی اون گره رو باز بکنی، یه اختیار فراقانونی داری که موقعی که گره میاد از روی عدالت، اون گره رو باز بکنی، نه که ولی فقیه هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. اصلا قضیه اینطوری نیستش. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در آنجایی که لازم است مسیح را تصحیح و اصلاح کند و بنا را ترمیم کند. یه کار دیگه ولی فقیه گشایشگریه. میگن که یه جایی هستش، میگه همین الان هم گاهی وقتا میشه نامه مینویسن که آقا تو اینجا یه مزیقه‌ای وجود داره، شما اجازه بدید این بخش از قانون نقض بشه. رهبری بررسی و دقت میکند و اگر احساس کرد که به ناگزیر باید این کار رو بکند آن را انجام میدهد. و الا رهبر، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشن. مثلا خود آقا میگه گاهی وقتا یه قانونایی توی مجلس هست که اصلا من اینا رو قبول ندارم، این قانونایی تصویب میشه، ولی به عنوان یه کسی که باید از قانون تبعیت بکنه تبعیت میکنم. یعنی رهبری فرای قانون نیستش و عدالت رهبر خیلی مهمه. چون رهبر عدالت داره، این اختیاری که ما بهش میدیم باعث فساد نمیشه، چون عدالت داره. اگر عدالت نداشت، بله این عدالت داشتنش مهم نبود و ده ها نفر بلکه صد ها نفر از خبرگان، انسانهای خواص هر شهر، عدالتش رو بررسی نمی کردن، بله اختیاراتش میتونست فساد ایجاد بکنه، ولی اینطور نیست. تجربه هم نشون داده که این اتفاق نیفتاده. وظیفه دیگه ای که رهبری داره، راهبری به سعادت. ببینید امیرالمومنین میفرماید ان اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگه از من اطاعت بکنید من شما رو تو مسیر بهشت میبرم. میفرمان که بعضی میگن اصلا ما وظیفه داریم مردم رو بهش ببریم. خب فرق حاکم اسلامی و بقیه حاکم ها همینه دیگه. حاکم اسلامی باید یه کاری بکنه که مسیر به بهش رفتن و به سعادت رسیدن مردم هموار بشه. این کاری که امیرالمومنین بارشو به دوش گرفته، احساس وظیفه میکنه که مردم رو به بهش برسونه. وظیفه حاکم اسلامی هم همینه. تو زمان حسن روحانی این بحثا زیاد شد دیگه. اون میگفتش که ما نباید مردم رو به زور ببریم بهش. نه، کسی نخواست به زور ببره، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم. شما به زور میخواستی ببری جهنم مردمو. خب بحث بعدی در مورد رابطه ولی فقیه با مرجعیت که میفرماین که خب مراجع مقلدینی دارن تو احکام مختلف، بقیه هم ازشون تقلید میکنن، اما در مسائل کلی کشور، آن چیزهایی که ضابطه عمومی برای کشور است، برای آن چیزهایی که مبنای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است، تنها فتوایی که معتبر است فتوای امام است. این صحبت های آقا برای سال 66 قبل از فوت امام، یعنی اونجا باید ولی فقیه تصمیم گیری بکنه. بعد آقا در مورد مرجعیت خودشون هم میفرماین که من رهبری رو هم نمیخواستم قبول بکنم، وقتی دیدم اگر من قبول نکنم بار زمین میمونه قبولش کردم. ما در مورد مرجعیت میگن که بار زمین نمیمونه من قبول نکنم، واقعا قبول نمیکنن رساله بدن. اما میفرمان که من در مورد شیعیان خارج از کشور در مورد اونا قبول میکنم، چون بار زمین میمونه. اما اگه در مورد اونا هم بار زمین نمونه قبول نمیکنم. یعنی آقا دنبال مقام و اینا نیستش. و میفرماین که چند تا مرجعیت رو جمع بکنی تازه میشه سنگینی بار رهبری. یعنی باری آقا داره به دوش میکشه که شاید هیچ عالمی در طول تاریخ اسلام این مدت طولانی این بار رو به دوش نکشیده، بار رهبری نظام اسلامی. خدا ما رو قدردان این نعمت بزرگ بدونه. واقعا آقا اونایی که تو تاریخ کم پیدا شده ازش، اگه نگم نبوده مثلش، حداقلش اینه که کم پیدا شده مثل آقا. بحث بعدی در مورد ولایت فقیه و نظام‌های دیگه، تفاوت مبنای ولایت فقیه با تفاوت مبنای بقیه نظام‌ها. می‌فرمان که توی این نظام مردم سالاری هستش، تو نظام‌های دموکراسی غربی حزب سالاریه. حزبم یعنی یه سری مجموعه آدمایی که دور هم دیگه جمع شدن به واسطه پول و ثروت و سرمایه‌داری که بالا سرشون هستش خرج شدید میکنن، مردم رو فریب میدن و همراه خودشون میکنن مردم رو. اما ولایت فقیه حرف نوعیه. معناش اینه که کسی رو ما رأس حکومت قرار میدیم که میدونیم تخلف نمیکنه و بقیه امور رو هم مردم خودشون بیان انتخاب بکنن، تو همون چارچوب، تو همون مبنایی که اسلام تاییدش میکنه، که فساد توش نباشه، با یه ثروت هنگفت معلومی از کجا اومده نیاد رأی مردم رو جمع بکنه برای خودش و نتیجهش هم همین بشه که سرمایه سالاری به وجود بیاد و سرمایه سالاری باعث بشه که جامعهشون از بی‌عدالتی شدید رنج ببره. شما نگاه میکنی آمریکا بدون هیچ تحریمی ثروتمندترین کشور دنیا باشه، مردمش از گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما بمیرن. این حقیقت سرمایه سالاریه دیگه، نتیجه نهاییش این میشه. بعد ادعای آزادی هم دارن، بعد میگن که ما مثلا تو دانشگاهامون اجازه نداریم بعضی از مطالب رو به دانشجوهای کشورهای جهان سومی آموزش بدیم. چرا؟ چون اینا راز علمیه. بعد اسمشو میذارن آزادی اطلاعات و عصر نمیدونم آزادی بیان و مطلب علمی آموزشی رو یاد نمیدن، به خاطر اینکه میگه اگه ما یاد بدیم این میره کشور خودش رو پیشرفته میکنه، پیشرفت میده به کشور خودش، راز علمی نباید به بقیه یاد بدیم. نتیجهش این میشه یه نگاه خسیس کثیف سرمایه محور که فقط دنبال سود خودش هستش و اجازه نفس کشیدن به کسی نمیده. آقا میفرمایند که ما توی روزنامه اینو خونده بودن، خودشون سال 77 اینو صحبت فرمودن، گفته بودن که یه گروه با یه گرایش مذهبی خاصی تو زمان کلینتون اقدام کردن علیه آمریکا و نتونستن، موفق نشدن. تو خونه جمع شده بودن، اینا خونهشون رو محاصره میکنن، 80 نفر رو تو آتیش میسوزونن، عکساش هم منتشر کردن که تو این 80 نفر زن بوده، بچه هم بوده، شاید یه نفرشون هم نظامی نموده، زنده نذاشتن بمونن. گروهی که باشون مخالفت بکنه با براندازشون رو زنده زنده آتیش زدن. بعد اینا برای ما شدن مدافع حقوق بشر، اینا میخوان به ما، این حیوان ها میخوان به ما درس حکومت داری بدن. آقا میفرماین که ناکارآمدی تجربه نظام سیاسی غرب است. نشون داده شد تو این صد و خورده سال که اینا ناکارآمدن، اینا نمیتونن دنیا رو مدیریت بکنن، اینا دنیا رو پر از ظلم کردن، میلیون ها نفر رو کشتن، آواره کردن، سیستمشون این مدلی رفته جلو، دارن این مدلی میرن جلو. و این نشونه یه دیگه برای ما دیگه که ببینیم آقا این مدلی جواب نمیده، عالم با سیستم اینا جلو نمیره، فقط پر از ظلم میشه، ظلمش بیشتر از قبل میشه. مطلب بعدی آقا میفرماین که توی نظام ما پنج مرحله داریم. اول انقلاب اسلامی بود که پهلوی کنار رفت، ما انقلاب کردیم. مرحله بعدی نظام ما، هدف ما البته میشه تشکیل نظام اسلامی که قوانین و مقررات و قسمت‌های مختلف و اینا شکل بگیره. مرحله بعدی میشه دولت اسلامی، مرحله بعدی جامعه اسلامی، مرحله بعدی تمدن اسلامی. ما الان توی مرحله سومیم، دولت اسلامی شکل بگیره، مردم نخبگانی رو سر کار بیارن که مقید به اسلام باشن و اسلام رو جاری بکنن توی مملکت، فساد رو ریشه کن بکنه توی مملکت، که آقا میفرماید من تردیدی ندارم که آینده متعلق به اسلام است، آینده در قلمرو اسلام است و شما جوانها به توفیق الهی آن روزی که پرچم اسلام در همه این مناطق به اهتزاز در بیاید و یک مجموعه متحد اسلامی مقتدر و با عزت تشکیل بشود را خواهید دید. آینده با حرف ساخته نمی شود، با کار هوشمندانه و مؤمنانه ساخته می شود. باید کار کنید، آن هم کار هوشمندانه و برخوردار از پشتوانه ایمان. این آینده ای استش که رهبر انقلاب برای ما تصویر می کنه و این دور از دسترس نیست. با همه مشکلات و سختی هایی که داره، دنیا هیچ وقت در طول تاریخ خودش همراه بودن دین تو زندگی مردم را ندیده. حتی تو اون زمان حاکمیت کلیسا تو اروپا هم این مدلی نبود که یک دینی بخواد تو زندگی مردم باشه و حکومت و دین و زندگی مردم با همدیگه یکی بشن و راه نجات بشر توی اینجا میگذره. ببینید ما هر مشکل و ایرادی هم داریم، تو تحقق این آرمان و هدفی هستش که داریم بیان میکنیم، وگرنه تو اصل این که این آرمان و هدف و مقصدی که ما مد نظرمون هستش تنها راه بشر برای سعادت و نجاتشه، هیچ شکی نیست. چون بقیه آرمان‌ها، بقیه اهداف، بقیه مدل حکومت‌ها تا تهش رفتن تهش شده اینی که الان داریم می‌بینیم. حالا جامعه اسلامی اومده سر کار، می‌خواد طبق اهداف خودش بره جلو. هر جایی که طبق اهداف اسلامی رفتیم جلو نتیجه گرفتیم، هر جایی که نه طبق اهداف غربی رفتیم جلو نتیجه نگرفتیم. ضربه خوردیم، ضرر کردیم. و ما اگر بتونیم این دولت اسلامی رو تشکیل بدیم، جامعهمون اسلامی بکنیم، یک کشور معیار بشیم برای جهان اسلام، بقیه ملت ها هم پشت سر ما میان تبعیت میکنن. کما اینکه ما همین قدی هم که تا حالا رفتیم بقیه پشت سر ما اومدن. کجا یمن و لبنان و فلسطین و سوریه و عراق اینا تو جبهه مقاومت بودن. هر قدی که ما رفتیم بقیه هم اومدن جلو. دوران حساس تاریخ هستیم، انشالله به پشتوانه ولایت فقیه که حاکمیت یک انسان وارسته نزدیک به امام معصوم هستش بتونیم اهداف ولی فقیه، اهداف اسلام رو محقق بکنیم. در پناه حق باشید و پشتیبان ولایت فقیه. یا علی مدد.